بنویسید تا اتفاق بیفتد. 1. همین حالا و قبل از خواندن بقیه کتاب از شما می خواهم فهرست اهداف خود را تنظیم کنید. به قهوه خانه بروید و یک فنجان قهوه سفارش بدهید. و یا در خانه یک خوری چای نعنا دم کنید. موسیقی مورد علاقه خود را در دستگاه پخش صدا قرار دهید و شروع به نوشتن کنید. سریع بنویسید. لفتش ندهید. اگر متوجه شدید یک هدف را به خاطر بزرگ یا دور از دسترس بودن کنار گذاشته اید، آن را هم به هر ترتیب بنویسید و یک ستاره کنار آن بگذارید. این یک هدف زنده است. نگران زیاد خواهی نباشید. حتی آرزوهایی را که هیچ ابزار عملی برای تحقق آنها ندارید نیز یادداشت کنید. بنوشتن ادامه دهید. با قلبتان بنویسید و فهرست را تا جایی که دوست دارید طولانی کنید. لو هولتز، مربی مشهور فوتبال، این کار را در سال 1966 انجام داد. 28 ساله بود که پشت میز اتاق ناهارخوری نشست و 107 آرزوی محال را روی کاغذ آورد. او تازه شغلش را از دست داده بود. در بانک هیچ پولی نداشت و همسرش بت، سومین فرزندشان را 8 ماه حامله بود. چنان ناامید و دل سرد بود که همسرش یک نسخه از کتاب جادوی فکر بزرگ نوشته دیوید جی شوارتز را به او داد تا بلکه روحیه بهتری پیدا کند. به گفته خود هولتز تا آن لحظه به کلی بی انگیزه بود. خیلی ها که من هم جزشان بودم هیچ کار خاصی در زندگی خود نمی کنند. در کتاب نوشته شده بود که باید قبل از مرگ تمام اهدافی را که قصد رسیدن به آنها را دارید به روی کاغذ بیاورید. اهدافی که او در واکنش به آن درخواست نوشت هم شخصی بودند و هم حرفه‌ای. اغلب آنها برای یک مرد 28 ساله و بیکار دست نیافتنی به نظر می رسیدند. از جمله موارد موجود در فهرست او عبارت بودند از خوردن شام در کاخ سفید، شرکت در برنامه تلویزیونی تونایت شو، ملاقات با پاپ، رسیدن به مقام سرمربیگری در نوتردام، قهرمان شدن در مسابقات ملی، انتخاب شدن به عنوان بهترین مربی سال، فرود آمدن روی یک ناو هواپیما بر و سقوط آزاد از هواپیما. اگر به سایت اینترنتی لو هولتز مراجعه کنید، در کنار این فهرست عکس‌هایی را مشاهده خواهید کرد. عکس‌های هولتز با پاپ، با رئیس جمهور رونالد ریگان در کاخ سفید، در حال خندیدن در کنار جانی کارسون، به علاوه توضیحی درباره احساس او در لحظه سقوط آزاد از هواپیما. از 107 هدفی که در سال 1966 در فهرست او وجود داشت، لو هولتز به 81 مورد آن رسیده بود. پس به خودتان اجازه رویابینی و یک سر غیر واقع بین بودن بدهید. ریچارد بولز می گوید یکی از غم‌انگیزترین جملات عالم این است: او، حالا بیا واقع بین باشیم. از کوه کلیمانجارو بالا بروید. یک دانشگاه یا بیمارستان را وقف کنید. یک اپرا تصنیف کنید. یک پرورشگاه تأسیس کنید. پدر یا مادر بهتری شوید. در کارنگی هال فلوت بزنید. برای یک بیماری لاعلاج دارو کشف کنید. اختراع خود را به ثبت برسانید. در تلویزیون ظاهر شوید. یا هر کار به همین اندازه بزرگ که به ذهنتان خطور می‌کند. با این فرض که پول هدف نباشد و زمان عامل تعیین کننده ای نباشد، زیرا پول هدف نیست و زمان عامل تعیین کننده ای نیست. باعث شویم اتفاق بیفتد. در کمین علائم و نشانه ها، وقتی هدفی را با اعتقاد کامل نوشتید، از کجا بدانید در مسیر درست حرکت میکنید؟ نشانه ها همه جا دور و بر شما هستند، گاهی به معنی واقعی کلمه. دخترم امیلی وقتی داشت دور دریاچه گرین لیک می دوید، توجهش به جوانی حدوداً 14 ساله جلب شد که اسکیت بازی می کرد، در حالی که تابلوی را به جلو و عقب خود نصب کرده بود. تخت خواب یک نفره ی رایگان. دنبالم بیایید. معلوم شد مادر بزرگ این پسر می خواست خانه خود را عوض کند و تصمیم داشت تخت یک نفره خود را همراه با خوشخواب و یک دراور به کسی ببخشد. کاملا مناسب دوست امیلی که به دنبال وسایلی برای پر کردن آپارتمان دانشجویی جدید خود بود. امیلی در زندگی خود دائما منتظر اتفاقات خوب است و این اتفاقات هم به وقوع می پیوندند. امیلی می داند که هر وقت به کمک نیاز داشته باشد در دسترس اوست. یک بار که در کتابخانه به دنبال موضوعی برای گزارش علمی نیم سال تحصیلی می گشت، ناگهان گویی از غیب صدایی بلند شد و سکوت کتابخانه را شکست. هر دانش آموزی که در مورد تکالیف مدرسه خود به کمک نیاز دارد، مراجعه کند. او تنها دانش آموزی بود که به این صدا جواب داد و سرکتابدار کتابخانه در اتاق کنفرانس به شکلی انحصاری و مفید به او در مورد موضوع مشاوره داد. اغلب آرزو کردم که وقتی با یک تصمیم دشوار و یا یک دوراهی روبرو هستیم، ابرها شکاف بردارند و صدای آسمانی و چارتون حسگونه ما را به طبقه دوم دعوت کند و در آنجا کتابدار زندگی ساعتها کنارمان بنشیند و صبورانه به تمام سوالاتمان پاسخ دهد و راهنماییمان کند. تمام کسانی که در مورد زندگی به کمک نیاز دارند، لطفاً به طبقه دوم بیایند. واقعیت این است که این نوع هدایت مستقیم و شخصی وجود دارد، ولی ما اغلب آن را نمی‌شنویم و نمی‌بینیم. یا اگر هم این پیام را بگیریم، آن را به منزله امری تصادفی می‌شماریم که باعث می‌شود طبیعت خاص آن تقلیل یابد. ما این اتفاقات را تصادف تلقی می‌کنیم. یعنی رویدادهای منفردی که به راحتی به شانس یا تصادف نسبت داده می شوند. من ترجیح می دهم آنها را فرمانهای رو بنامم. یک فرمان رو بخشی از یک الگو است. این حوادث یک نشانند، یک علامت. فرمانهای رو حامل حرکت رو به جلو، یک چراغ سبز و حالت استقرار نهفته در آخرین هجای دستورات داور مسابقه دو است. به جای خود، آماده رو. کارل گوستاو یونگ، روانشناس سوئیسی، آن را همزمانی می‌نامید. یعنی زمانی که حوادث با خوششانسی با هم تلاقی می‌کنند. برخی بر این عقیده‌اند که ما امواج انرژی یا نوعی ارتعاشات از خود ساطع می‌کنیم که باعث جذب افراد و راه حل‌ها به طرف ما می‌شود. گروهی دیگر آن را دست غیب می‌نامند. این دیدگاه ها نقیزه هم نیستند. خود من به اندکی از هر یک اعتقاد دارم. فصل مشترک این دیدگاه ها اعتقاد به نوعی سنویت است که یک، به ما مسئولیت می دهد و در این حال دو، به قدرتی برتر اشاره دارد که هادی، ناظر و مراقب تک تک ماست. وقتی آن را می نویسیم پیامی برای عالم ارسال می کنیم. هی، من آماده‌ام. و فرمانهای رو نشانه هایی هستند که پیامی را باز پس می آورند. پیغام شما را گرفتم و دارم روی آن کار می کنم. کمکی که مغز می کند. وقتی رویاها یا آرزوهای خود را می نویسید، مثل این است که تابلویی را به دست بگیرید. تابلویی که رویش نوشته آماده برای کار. یا به قول دوستم الین، با نوشتن آن حضور خود را در بازی اعلام می کنید. آوردن آن به روی کاغذ بخشی از مغز شما موسوم به دستگاه فعالساز شبکه‌ای را در حالت آماده باش قرار می دهد تا شما را وارد بازی کند. در انتهای پایه مغز حدوداً به اندازه یک انگشت کوچک گروهی سلول قرار دارد که کارشان طبقه بندی و ارزیابی اطلاعات رسیده است. این مرکز کنترل را دستگاه فعالساز شبکه‌ای RAS می نامند. این سیستم اطلاعات اضطراری را به بخش فعال مغز و اطلاعات غیر اضطراری را به بخش نیمه هوشیار ارسال می کند. دستگاه فعال ساز شبکه‌ای مغز را در حالت هوشیار قرار می دهد و آن را آماده نگه می دارد. درست همانطور که گریه فرزند شما از اتاقی در انتهای راه رو می تواند شما را از خوابی عمیق بیدار کند. این سیستم سر و صداهای بی اهمیت شبانه را می سنجد. صداهایی مثل چکه کردن شیر آب، صدای جیرجیرک ها یا صدای تردد ماشین ها و با حذف موارد غیر اضطراری شما را فقط در موارد اضطراری از خواب بیدار می کند. بچه گریه می کند و شما در کسری از ثانیه روی تخت صاف می نشینید. کاملا هوشیار و آماده برای نجات نوزاد. قوی ترین و آشناترین مورد از کار سیستم محرک شبکه‌ای تجربه ای است که همه ما داشته ایم. در اتاق شلوغی هستید و صدای جمعیت نمی گذارد صحبت های فردی را که با وی در حال گفتگو هستید بشنوید. ناگهان یک نفر در طرف دیگر اتاق ظاهر می شود و اسم شما را به زبان می آورد. و آن یک کلمه از میان دریای سر و صدا عبور می کند و گوش های شما ناگهان تیز می شود. سر خود را به طرف گوینده می چرخانید و آماده اید بقیه حرف های وی را درباره خودتان بشنوید. تلاش می کنید که بشنوید. آیا خبرهای خوبی دارد؟ و آماده اید در برابر خبرهای بد از خودتان دفاع کنید. این نمونه بارزی است از مکانیزم نظارتی شما یا دستگاه فعال ساز شبکه‌ای شما در عمل. شما فوراً روی چیز خاصی که برایتان مفید است متمرکز شده اید. گرچه شاید فکر کنید تمام حواستان به حرفهای کسی است که با وی هم صحبت شده اید، اما در حقیقت توجه شما تقسیم شده و اطراف را کاملاً زیر نظر دارد و حتی زمانی که دارید حرف می‌زنید مرتب اطلاعات رسیده را طبقه بندی می‌کند. نام شما وقتی بر زبان کسی جاری می شود درست مثل تکه ای از طلا در میان شنها کاملا توی چشم می زند. دستگاه فعال ساز شبکه ای برای مغز مثل یک سیستم فیلتر کننده عمل می کند. نوشتن باعث نصب فیلتر می شود و چیزهایی شروع به پدیدار شدن می کنند که به سیستم فیلتر کننده شما مربوط می شود. اگر قبلا هرگز یک موتور هوندا نداشته اید و حالا یک هوندای آبی خریده اید، ناگهان هونداهای آبی را در تمام شهر می‌بینید. شاید بپرسید این همه هوندای آبی از کجا آمدند؟ اما آنها همیشه بودند، فقط شما توجهی به آنها نداشتید. روی کاغذ آوردن یک هدف مثل خریدن یک موتور هوندای آبی است. این کار باعث نصب فیلتری می شود که باعث می شود نسبت به برخی چیزها در محیط پیرامون خود هوشیار شوید. نوشتن باعث فعال شدن دستگاه فعال ساز شبکه‌ای می شود که به نوبه خود پیامی را برای قشر مخ می فرستد. بیدار شو. حواست را جمع کن. این جزء خاص را در نظر بگیر. وقتی هدفی را می نویسید، مغز شما اضافه کاری می کند و به شما برای رسیدن به آن کمک می کند و شما را نسبت به نشانه ها و علائمی هوشیار می کند که مثل هوندای آبی رنگ همیشه جلوی چشم شما بودند. برق انداختن نارگیل ها. هدفی که نوشته شده باشد اغلب بدون اینکه نیاز به تلاش بیشتری از طرف شما باشد تحقق پیدا می کند. اما این هم ایرادی ندارد که پول توی کار بریزید. هرچه جذابیت بیشتری به آرزوی خود بدهید و هرچه شوق و ذوق بیشتری نسبت به آن داشته باشید، دیگران تمایل بیشتری پیدا می کنند که به تحقق رویاهای شما کمک کنند. من این بست بازیگوشانه کلمه را برق انداختن نارگیل ها می نامم. دانشمندان در دهه 1960 در جزیره دور افتاده‌ای مشغول مطالعه میمون‌هایی بودند که برای تمیز کردن خاک روی سیب زمینی‌های شیرین آنها را در آب می‌شستند. وقتی تعداد میمون‌هایی که این کار را می‌کردند به میزان معینی رسید، در جزیره دیگری نیز میمون‌ها شروع به انجام همان کار کردند. من از عبارت برق انداختن نارگیل‌ها، این عبارت به نظرم گیراتر از عبارت پاک کردن خاک روی سیب زمینی ها است. برای بیان این معنا استفاده می کنم که چگونه فعالیت در یک حوزه باعث فعال شدن حوزه دیگر می شود. وقتی با نوشتن آرزوها جدیت و عزم خود را نشان می دهید، چیزی پدیدار می شود. کلمه منتشر می شود. پسران من جیمز و پیتر صاحب و گرداننده یک مؤسسه طراحی گرافیک هستند. آنها دارای تخیل قوی، خلاق و کارگرانی خستگی ناپذیرند و کارشان در حال رشد و شکوفایی است. در آغاز هر ماه آنها یک جلسه برنامه ریزی برگزار می کنند و در آنجا اهداف خود را برای آن ماه روی کاغذ می آورند. آنگاه هر دوشنبه صبح اهدافی را که برای آن هفته در نظر دارند روی تخته می نویسند. از آن لحظه به بعد آنها می دانند که فعالیت‌هایشان اغلب به طور غیر مستقیم آن اهداف را تغذیه خواهد کرد. چیزی که پیوسته باعث خوشحالی آنهاست میزان کاری است که از منابع بکر و استفاده نشده به دست می آورند. پیتر و جیمز وقتی درباره موفقیتی که در برق انداختن نارگیل ها داشته اند حرف می زنند خیلی خوشحالند. وقتی دارند یک مشتری را جلب می کنند و مشتری دیگری از جایی که انتظار نمی رفت ظاهر می شود. پیتر مثال خوبی می زند. ما قصد داشتیم کار بیشتری برای شرکت خودمان برای مشتریانی که داشتیم فرستادیم. تقریباً بلافاصله با ما تماس گرفتند. اما جالب این که تماس‌های تلفنی از طرف مشتریان ثابت ما نبود، بلکه از طرف کسانی بود که در فهرست دریافت کنندگان خبرنامه نبودند. ما انرژی خود را در این کار گذاشتیم و تلفن‌های زیادی به ما شد، اما از طرف مشتریان جدید. آنها هدف خود را نوشتند. ما به تبلیغات بیشتر نیاز داریم. باید نام خود را به مردم عرضه کنیم. آنها غرفه ای را در یک نمایشگاه تجاری اجاره کردند. آگهی هایی را به شرکت های منطقه که ممکن بود در زمینه طراحی نیاز به کمک داشته باشند فرستادند. به سراغ شرکت های تازه تأسیس رفتند و به آنها پیشنهادات مقدماتی برای تهیه بولتن های تبلیغاتی دادند. بسیاری از این تلاش‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها مستقیم جواب نداد، اما چیزی که کاملاً غیر منتظره بود و نمی‌شد پیش‌بینی کرد این بود که یک روز از طرف روزنامه وال استریت ژورنال با آنها تماس گرفته شد. وال استریت ژورنال قصد داشت مقاله‌ای درباره کسب و کارهای کوچک اما موفق چاپ کند و یکی از دفاتر محلی شرکت کینکو نام آنها را به عنوان دو فرد فعال به آنها داده بود. مقاله در اینترنت منتشر شد و تبلیغ زیادی برای آنها کرد. یافتن فردی کاملا مناسب برای بازاریابی. دوستم حالی قصد داشت فردی را استخدام کند که به او در تهیه یک گزارش آگهی تلویزیونی کمک کند. به او گفتم که هدف خود را بنویسد و بعد در جزیره کوچک خودم شروع به برق انداختن نارگیل ها برای او کردم. با تعدادی از دوستانم تماس گرفتم و آنها مرا به برخی از بهترین افراد در این حرفه معرفی کردند. با تک تک آنها تماس گرفتم. درباره حالی با آنها حرف زدم و توصیه های خوبی از آنها دریافت کردم. بعد تعدادی از این ایده ها را با دوستم جان که به تازگی یک گزارش آگهی تهیه کرده بود در میان گذاشتم تا از او راهنمایی بگیرم و آنها را به حالی منتقل کنم. وقتی بعد از جمع‌آوری این همه اطلاعات با حالی تماس گرفتم، فهمیدم که او شخص مورد نظر خود را استخدام کرده. در واقع فرد کاملا مناسبی با او تماس گرفته بود. آیا من وقتم را هدر داده و هیچ کمکی به او نکرده بودم؟ چون مشکل او از طریق دیگری حل شده بود؟ به هیچ وجه. معلم و دوستم باب آن را هم زدن دیگ می نامند. حالی با زنگ زدن به من دیگ را به هم می زند. من هم دیگ را برای حالی هم می زنم. و مسئول سابق تبلیغات حالی که در حال حاضر به کارگردانی گزارش آگهی مشغول است ناگهان با او تماس می گیرد و دقیقاً برای انجام کاری که حالی نیاز دارد به او پیشنهاد کمک می کند. رسم دنیا این است و این طوری است که با نوشتن اهداف چرخه ها را به حرکت در می آورید. برق انداختن نارگیل ها باعث نوعی همزمانی یونگی می شود، یعنی نوعی تلاقی حوادث با معنا. آن را بنویسید تا در مورد احتمال بروز آن اطمینان پیدا کنید و آنگاه هر کاری که اینجا انجام می دهی باعث به وجود آمدن حرکتی مرتبط با آن در جای دیگر می شود. بنویسید تا اتفاق بیفتد. هرگز نمی توانید بفهمید چه وقت پیام شما را در جزیره دیگر دریافت خواهند کرد. 2. دانستن این که چه می خواهید. تعیین اهداف. وقتی می گوییم بنویسید چه چیزی را باید نوشت؟ وقتی جوابی برای این سوال نداشته باشید، وقتی ندانید چه اهدافی دارید، می توانید از نوشتن برای یافتن مسیر درست استفاده کنید. اگر نمی دانید چه می خواهید، نوشتن را شروع کنید. نوشتن معنای خود را می سازد. داستان مارک. مارک آسیتو و من اولین بار در نمایش اپرای توراندات اثر پوچینی در سیاتل که او در آن نقش پونگ سفیر چین را ایفا می کرد آشنا شدیم. وقتی با او درباره بنویس تا اتفاق بیفتد که هنوز در حال نوشتن آن بودم حرف زدم، گفت که داستان خوبی برای گفتن به من دارد. بنابراین قرار شد در آپارتمانی که شرکت تهیه کننده اپرا در محله کوین برای او اجاره کرده بود به دیدنش بروم. وقتی رسیدم او برایم چای درست کرد و یک تکه نان خشک و یک ظرف روغن زیتون روی میز گذاشت. بعد مقداری پنیر پارمیزان روی روغن ریخت. داستان خود را با اشتیاق فراوان برایم تعریف کرد و در حین حرف زدن تکه های نان را در روغن و پنیر فرو می کرد و از من هم می خواست همان کار را بکنم. صندلی های ردیف عقب. قوی ترین تجربه ای که از نوشتن چیزی و اتفاق افتادن آن دارم زمانی است که تصمیم گرفتم خواننده اپرا شوم. آن تصمیم مستقیما نتیجه نوشتن بود. مارک تعریف کرد که ابتدا به مدرسه تئاتر می رفت که خاطره بدی از آن دارد. دورانی مزخرف و وحشتناک. مدتی مدرسه را رها کرد و به نیویورک رفت تا در آنجا زندگی کند. در نیویورک به عنوان کنترلچی در برادوی مشغول به کار شد. داستان‌هایی که کنترلچی‌های دیگر درباره زندگی خود تعریف می‌کردند، گاهی جالب‌تر از تئاتری بود که روی صحنه اجرا می‌شد. نقطه عطف زندگی او زمانی بود که رئیس از او خواست جای کنترلچی دیگری را که همان روز فوت کرده بود، بگیرد. در بالکن کنار یکی از همکاران زنی که فوت کرده بود، نشسته بودم. و برایم تعریف میکرد که چطور یک بار وقتی در سالن ساوت پاسیفیک کار میکرده آزیو پینزا را دیده. داستان غم‌انگیزی بود. داستان آدمی که بزرگترین افتخارش تأمل در شکوه آدم دیگری است. آدم تلخندیشی بود. تلخی که فکر میکنم به خاطر حس در حاشیه بودن بود. مارک شروع کرد به کار روی نمایش نامه‌ای بر اساس داستان آن کنترلچی و نام آن را صندلی‌های ردیف عقب گذاشت. نمایش نامه درباره زنی جوان و زنی مسن بود که شب‌های متوالی برنامه‌ها را دست مردم می‌دهند و حامیان هنر را به سمت صندلی‌هایشان در ردیف عقب تئاتر هدایت می‌کنند. زن جوان می‌خواهد خواننده اپرا شود، اما ترسوتر از آن، از خیر آن گذشته و بقیه زندگی خود را در ردیف عقب تماشاخانه زندگی خود گذرانده. مارک در حالی که با دهان بسته می‌خندید گفت: بعداً معلوم می‌شود که آنها دو نیمه آدمی واحد هستند. احتمالاً همین جا بود که نمایشنامه لنگ می‌زد. اما باید توجه داشته باشید که این اولین نمایشنامه یک نویسنده 22 ساله بود. مارک در زمانی که این نمایشنامه را می‌نوشت، چیز زیادی درباره اپرا نمی‌دانست و علاقه‌ای نداشت که آن را به شکل حرفه‌ای دنبال کند. او از اپرای توسکا فقط به این دلیل به عنوان یک موتیف استفاده کرد که یکی از دوستانش به او گفت که در آن اپرا توسکا خودش را از بلندی پرت می‌کند. مارک از این فکر خوشش آمد و تصمیم گرفته بود زن مسن‌تر در پرده آخر دست به خودکشی بزند و خودش را از ردیف عقب بالکن تئاتر به پایین پرت کند. مارک از یادآوری این خاطره خنده بی‌صدایی کرد. او هیچ شناختی از توسکا نداشت. دوستش صفحه‌ای را از مشهورترین قطعات آریا برایش گذاشته بود و ترجمه اشعار را نیز به او نشان داده بود. در تمام آن مدت مارک حتی این اپرا را نشنیده بود. بعد از یک سال اقامت در نیویورک، مارک به کالج کلرادو رفت و در آنجا به کار بر روی نمایشنامه ادامه داد. بعد در یکی از مسابقات مدرسه برنده شد و به عنوان جایزه قرار شد نمایشنامه او به روی صحنه برود. دیدن اینکه کلمات او روی صحنه و مقابل دیدگانش جان گرفتند تجربه‌ای مکاشفه آمیز بود. از پیام نهفته در نوشته خودم تا حد زیادی بی‌خبر بودم تا اینکه بین تماشاگران نشستم و کلمات خودم را از زبان دیگران شنیدم. مارک احساس کرد خودش هم همان سؤالی را می‌پرسد که نمایشنامه مطرح می‌کند. سؤال من این بود: آیا می‌خواهم به روی صحنه بروم یا در صندلی‌های ردیف عقب زندگی خود بمانم؟ آیا می‌خواهم زیر نور باشم، در برابر دیدگان همه، روی صحنه، یا می‌خواهم به شکلی استعاری در پس‌زمینه زندگی خودم و تماشاگر بازی دیگران باشم؟ مارک به کتاب راه هنرمند نوشته جولیا کامرون اشاره کرد. کامرون در آن کتاب از هنرمندان سایه حرف می‌زند. کسانی که در سایه شکوه و افتخار دیگر هنرمندان زندگی می‌کنند. کسانی که نمی‌فهمند و نمی‌خواهند با استعداد خودشان روبرو شوند. باید از خودم می‌پرسیدم آیا می‌خواهم در سایه باشم؟ دلیلش این بود که آن را نوشتم. که جان گرفتن آن را روی صحنه دیدم، که فهمیدم می‌خواهم خواننده اپرا بشوم. حرفه من مستقیماً نتیجه آن نمایشنامه بود. مارک به دپارتمان موسیقی کالج کلرادو رفت تا یک معلم آواز پیدا کند. با همان اشتیاقی به سمت آن رفتم که نخستین بار نسبت به تئاتر داشتم. چون خواننده تنور بودم و صدایم قوی بود، بلا فاصله دعوت شدم تا در تکنوازی های موقع نهار در دپارتمان موسیقی و در کلاس های اجرا بخوانم. همان ماه برای جشنواره اپرای کلرادو اسپرینگز آزمون صدا برگزار کردند و مارک جزو گروه کور انتخاب شد. 3 ماه بعد از اجرای تئاتر او، مارک نخستین تکنوازی خود را در یک اپرا انجام داد. که 3 کلمه بیشتر و طولی نکشید که مارک نخستین نقش مهم خود را به دست آورد. او در کلرادو اپرای دنور به روی صحنه رفت و نقش اسپولتا را در اپرای توسکا خواند. وقتی پشت صحنه بود، صدای خواننده سوپرانو را شنید که همان آریایی را می‌خواند که او در نمایشنامه‌اش استفاده کرده بود. ناگهان فهمید سرنوشت چه بازی با او کرده. ایستادم و به اطرافم نگاه کردم و فکر کردم: آه، من اینجا هستم. من اینجا هستم، در توسکا. کی فکرش را میکرد؟ از آن تاریخ تا 10 سال هرگز پیش نیامد که کاری را تمام کند و کار دیگری را برای آینده رزرو نکرده باشد. یک امر بدیهی. بعد از آن تجربه تعیین کننده و یافتن مسیر زندگی در نمایشنامه خودش، مارک نوشتن برای کشف را به عنوان یک امر بدیهی و یک رویه عادی ادامه داد. او هنوز هم با وجود استفاده مکرر از این تکنیک از نتایج آن با لذت و شگفتی حرف می زند. همین نوشتن بود که به او نشان داد باید به ایتالیا برود. او برای هموار کردن مسیر پیشرفت خود در اپرا اقدام به فراگیری زبان ایتالیایی کرده بود. اما در این کار موفقیتی نداشت. کلاس‌های شبانه‌ای که در کالج عمومی می گذراند برایش مثمر ثمر نبود. بعد از گذشت 3 هفته از این کلاس‌ها در دفتر یادداشت‌های روزانه خود درباره بیتابی‌اش نوشت و در حین نوشتن هدف تازه‌ای شکل گرفت. از خودم مایوس شدم. ایتالیاییم با سرعت کافی پیشرفت نمی‌کند. و در اینجا بود که قلم جوابش را داد. باید ایتالیایی را در همان کشور یاد بگیرم. اگر می توانستم 1 ماه در ایتالیا اقامت کنم، پیشرفت به مراتب بهتری داشتم. وقتی آن را نوشت، قلبش از جا پرید. غرق شدن کامل در آن کشور و تعامل با مردم بومی ایتالیا دقیقاً همان چیزی بود که به آن نیاز داشت. او جمله شرطی را تبدیل به یک جمله اخباری کرد. می خواهم به ایتالیا بروم تا زبان یاد بگیرم و حداقل 1 ماه را در آنجا بگذرانم. تنها مسئله‌ای که وجود داشت این بود که چطور به آنجا برود و چطور مخارج آن را تأمین کند. 1 هفته بعد یکی از معلمین کالج اعلام کرد که 1 سازمان ایتالیایی برای فراگیری زبان ایتالیایی در ایتالیا به مدت 1 ماه برای همان تابستان بورسیه می‌دهد. به محض اینکه این حرف را زد می‌دانستم که این بورسیه مال من است. اسم من روی آن بود. 1 لحظه هم در مورد آن شک نکردم. مارک برای بورسیه تقاضا داد و پذیرفته شد. ایجاد تماس کاری. مارک قبل از عزیمت به ایتالیا فهرستی از کارهایی که می‌خواست در حین اقامت در آنجا انجام دهد را تهیه کرد. نخست کارهایی بود که به عنوان چیزهایی که می‌خواست ببیند. از جمله سفری کوتاه به ورونای شکسپیر و محل تولد پوچینی. به علاوه چیزهایی را هم می‌نوشت که از نظرش کارهای فوق برنامه بودند. مثل دوست شدن با یک خانواده ایتالیایی که او را دوباره به ایتالیا دعوت کنند. در حین نوشتن هدف دیگری ظاهر شد که اصلاً به آن فکر نکرده بود. ایجاد یک رابطه کاری در حین اقامت در ایتالیا. وقتی آن را نوشتم مرا ترساند. به نظر زیاده روی می رسید. اما احساس کردم مشیت الهی است. چون خود به خود از قلم تراوش کرد. به من تحمیل شده بود. نمی توانستم آن را نادیده بگیرم. تمام مواردی که فهرست کرده بود اتفاق افتاد. شهرهایی را که می خواست ببیند دید و با خانواده ایتالیایی آشنا شد که از او دعوت کردند هر وقت دلش خواست برگردد و پیش آنها بماند. و شب آخری که در ایتالیا بود تصادفاً رئیس جشنواره پوچینی صدای او را در حین اجرای برنامه در میهمانی مدرسه شنید. این مرد مسئول انتخاب خوانندگان برای اپراهایی بود که هر تابستان در آمفی‌تئاتری روباز در ملک پوچینی برگزار می‌شد. دادن آزمون صدا در برابر وی افتخار و امتیازی بود که نصیب کمتر کسی می‌شد. و حضور او در میان میهمانان به دلیل دوستی وی با مدیر مدرسه بود. وقتی به آن فکر می‌کنی می‌فهمی که اتفاق نادری بود. حضور من در آنجا نه به عنوان یک خواننده اپرا بلکه به عنوان دانشجوی بورسیه زبان بود. به آنجا نرفته بودم که بخوانم، بلکه قرار بود زبان ایتالیایی یاد بگیرم. نوشتن به صورت معکوس. وقتی مارک نمایشنامه اش را نوشت، از آرزویی که در قلب خود داشت آگاه نبود. به یک معنا او از آخر به اول حرکت کرد. یعنی قبل از اینکه سوال را بداند جواب آن را می دانست. این روی کرده کور دقیقاً منطبق بر تمرین های لورا دی در کتاب غیر عادی به نام شهود عملی است. مارک برای اشاره به تحول مهم دیگری که در زندگیش رخ داده بود از موقعیتی حرف زد که در آن تمرین های لورا دی با عادت او به نوشتن ترکیب شده بود. او این روند را این گونه توضیح می دهد. لورادی توصیه می کند سوالات را بنویسید. آنها را دنبال کنید و بعد آنها را به شکلی تصادفی در پاکت های شماره دار قرار دهید. در طی چند هفته به سوالات با نوشتن داستان پاسخ می دهید. اما نمی دانید به کدام سوال جواب می دهید و فقط زمانی داستان را تحلیل می کنید که آن را نوشته باشید. داستانی که مد نظر دی است یک روایت تمام و کمال نیست. بلکه منظور ایده هایی است که در آرامش به ذهنتان خطور می کنند. در واقع او می گوید اجازه بدهید آن تصویر داستانی درباره خودش بسازد. این فرایند کنجکاوی مارک را حسابی برانگیخته بود. تصویری که به ذهن او خطور کرده بود تصویر پسر بچه‌ای بود در حال غرق شدن. داستانی که او نوشت به قرار زیر بود. پسری در دریاچه غرق می شود. و به بهشت می رود که پر از رنگین کمان و ابرهای صورتی و دیگر بچه های مرده بود. پیرزن هر سال از خانه اش در روم برای او کارت کریسمس می فرستد. بعد از نوشتن این داستان او پاکتی برداشت و آن را باز کرد. سوال این بود. آیا باید پیرو کلیسای اسقفی باشم یا کاتولیک یا هیچ کدام؟ مارک از حیرت خشکش زد. تصدیق خارق‌العاده‌ای بود. این واقعیت که پسرک نجات یافته بود و بعد تصویر آب، بهشت، کارت‌های کریسمس از روم همگی برایم با معنا بود. 10 صفحه دیگر در دفتر یادداشت‌هایم نوشتم و بعد از تحلیل تصاویر از خودم این سوال را پرسیدم. این نمادها چه معنایی برای من دارند؟ لازم نبود برای دیگران هم معنایی داشته باشند. صبح روز بعد اولین کاری که کردم این بود که با کشیش کلیسای سنت جان فیشر تماس گرفتم و به او گفتم می‌خواهم کاتولیک بشوم. مارک برای گرفتن تعلیمات لازم ثبت نام کرد و عید پاک بعد غسل تعمید کرد. و به عضویت کلیسای کاتولیک درآمد. در حال حاضر او رهبر آواز در مراسم عشای ربانی کلیسای سنت جان است و هر یک شنبه آواز جماعت عبادت کننده را رهبری می کند. لمس کردن آسمان. چرا فرموله کردن یک هدف و به زبان آوردن چیزی که می خواهیم گاهی اینقدر سخت است؟ آیا از خواسته قلبیمان اطمینان نداریم یا فکر می کنیم لایق آن نیستیم؟ آیا از این می ترسیم که حریص و طماع جلوه کنیم؟ همه اینها ممکن است باشد، اما مارک نظر دیگر و جالبی درباره این مشکل دارد. همه ما ذاتاً از چیزهای آسمانی می ترسیم. درخواست چیزهای باور نکردنی قدرت عجیبی به آدم می دهد. باز هم می خواهم از واژه هنرمند سایه استفاده کنم. همه ما کم یا زیاد در صندلی‌های ردیف عقب زندگی خود زندگی می‌کنیم. اما حرکت دائمی به سوی نور روی صحنه یا نور آسمانی روی صحنه وجود دارد. حتی وقتی به سمت نور کشیده می‌شویم، ما را می‌ترساند و از آن پرهیز می‌کنیم. همیشه شاهد این هستم. مردم رویاهای خود را به حداقل کاهش می‌دهند. به جای اینکه هنرمند سایه باشید، دستتان را دراز کنید و آسمان زندگی خود را لمس نمایید. حالا نوبت شماست. ضمیر نیمه هوشیار به طرق مختلفی با ما حرف می‌زند. در مورد مارک، این اتفاق با نوشتن یک نمایشنامه و تماشای اجرای آن روی داد. ضمیر نیمه هوشیار او شخصیتی را خلق کرد که آینه آرزوهای خودش بود. از کجا بدانید چه می خواهید؟ از کجا بدانید چه اهدافی دارید؟ چگونه می توانید روی انبوهی از ایده ها تمرکز کنید و آنهایی را که مهم هستند شناسایی نمایید؟ حتی اگر مطمئن نیستید چه می خواهید، چه برسد به این که بدانید چطور باید به آنها برسید، اجازه بدهید نوشتن به شما نشان دهد چه مسیری را باید طی کنید. 1. نوشتن در ساعات بامداد روش فوق‌العاده‌ای برای آشکار کردن آرزوهاست. ساعت را روی 15 دقیقه زودتر از وقتی که معمولاً بیدار می شوید کوک کنید و به محض بیدار شدن شروع به نوشتن کنید. کاغذ و قلم را به درون رخت خواب بیاورید. در حالت خواب و بیداری بنویسید و افکار مبهم و نامشخص خود را به روی کاغذ بریزید. اگر چشمهایتان درد می کند، درباره سوزش چشمها بنویسید. اگر آرزو می کنید ای کاش دوباره می توانستید بخوابید، درباره آن بنویسید. اینها مثل نرمشی هستند که قبل از شروع جدی تمرین آدم را گرم می کنند. چون بعد از اینکه شکوه و شکایت را کنار گذاشتید، قلم به حرکت در می آید و به شما دستورالعمل‌های مفیدی می دهد. این کار را 2 هفته به دقت انجام دهید، بدون آنکه نوشته های خود را مجدداً بخوانید و بعد در پایان 2 هفته آن را از ابتدا تا انتها بخوانید و به روندی که داشته اید توجه نمایید. 2. 3 سوال درباره زندگی خود طرح کنید. آنها را بنویسید. تا کنید و به طور تصادفی در پاکت های شماره دار قرار دهید. چند روز یا چند هفته تعمق کنید. و بعد به سرعت داستانی درباره هر چیزی که چشم شما را می‌گیرد یا به ذهنتان خطور می‌کند بنویسید. بعد از نوشتن داستان یکی از پاکت‌ها را باز کنید و ببینید به کدام سوال جواب داده اید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این تکنیک کتاب شهود عملی نوشته لورا دیرا بخوانید. ضمیر نیمه هوشیار از طریق نوشتن به شما می‌گوید که چه می‌خواهید. نوشتن با ما حرف می زند. ما را راه نمایی می کند. گاهی حتی از راه های غیر مستقیم. به دقت گوش کنید. از نوشتن برای تفسیر کردن نمادها استفاده کنید. و فکرهای بزرگ بکنید. از اینکه در زندگی خود آسمان را لمس کنید، هراسی به دل راه ندهید. نلسون ماندلا در نطقی که بعد از رسیدن به مقام ریاست جمهوری ایراد کرد، گفت: زندگی حقیرانه داشتن خدمتی به دنیا نمی کند. چرا نباید آدم بزرگی باشید؟